به برنامه نقطه عطف توجه بفرمایید.
نقطه عطف. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بخشایشگر. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایی که شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو گفتگو. آرزو میکنم هر جا هستید در پناه خدای متعال سربلند و پیروز باشید. در خدمت شما هستیم با برنامه نقطه عطف، برنامه که واکاوی حوادث، وقایع، رویدادها و موضوعات مرتبط با 8 سال دفاع مقدس میپردازه و ازتون دعوت میکنم امروز هم با این برنامه با ما همراه باشید. عزیزان شنونده، خوبان همیشه همراه شبکه رادیو گفتگو برنامه نقطه عطف، در برنامه گذشته ما با حضور کارشناسان محترم و میهمانان اون برنامه پرداختیم به عملیات کربلای 5 و قصد داریم همون بحث رو ادامه بدیم و البته بیشتر بپردازیم به نتایج عملیات کربلای 5 و بازتابی که در ایران اون روز و در جامعه اون روز و همچنین در سطح بین المللی داشته و به همین منظور در محضر دو میهمان ارجمند، سردار حمید سرخیلی از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس و جناب دکتر محمد ایرانی پور استاد محترم دانشگاه و کارشناس حوزه دفاع مقدس هستیم که خدمتشون سلام عرض میکنم. سردار سرخیلی سلام، خیلی ممنون و سپاسگزارم که لطف فرمودید و دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. آقای دکتر جانی پور، خدمت حضرت عالی هم عرض سلام و ادب دارم و ممنونم که دعوت ما رو هم پذیرفتید و تشریف آوردید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه نقطه عطف سلام دارم و همچنین خدمت جناب سردار سرخیلی سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم. سردار سرخیلی، بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنیم. ما در برنامه گذشته که توفیق نداشتیم در خدمت حضرت عالی باشیم، پیرامون عملیات کربلای 5، شرح عملیات و اهداف و منطقه عملیات گفتگو کردیم با حضور کارشناسان و میهمانان اون برنامه. اما با توجه به اینکه حضرت عالی در این عملیات حضور داشتید و از نزدیک شاهد ماجرا بودید، خیلی خوب هست که شما یه شرح مختصری در آغاز برنامه از عملیات کربلای 5 داشته باشید. نکاتی رو پیرامون این عملیات برای ما و شنوندگان عزیز ارجمند بفرمایید تا ان شاءالله وارد بحث بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم شما خدمت شما و همه شنوندگانتون دوستان دکتر دانیپور سلام عرض میکنم.
بسیار متشکرم.
عملیات کربلای 5 همونجور که عرض شد تقریبا 2 هفته بعد از عملیات کربلای 4 آغاز شد.
بله.
تو این محور منطقه شلمچه به دلیل اینکه یک عملیات ایزایی در کربلای 4 انجام شده بود و علارغم پیشبینیایی که سپاه کرده بود برای منطقه شلمچه، این عملیات توسط رزمندگان پیاده لشکر 19 فج و تیپ زرهی 70 محرم به خوبی اجرا شد و از شمال منطقه آب گرفتگی و کانال مایی مسیری باز شد، وارد پنجزلی شدند.
بله.
اما به دلیل که کربلای 4 ناموفق بود در اصل محور اصلی عملیات که عبور از اروند بود، به همین خاطر به تعویق افتاد. اما بعضی از فرماندهان اعتقاد داشتند دشمن غافلگیر خواهد شد، زمینه‌ای در کربلای 4 در منطقه هم که وجود اومده، همون روزنه میتونه برای ما موفقیت آمیز باشه و اگر ما تو پنجزلی وارد بشیم، یعنی نفش کانال مایی که همیشه یکی از گرفتاری‌های ما بود، کانال مایی کانالی است عرض حدود 1 کیلومتری و طولش تقریبا میرسه تا منطقه تنومه عراق که 5 کیلومتری بسر است.
بله.
که کانال پرورش مایی بوده در قدیم، اما با اهداف دفاعی برای بحث در نظر گرفته شده بود.
درست.
همیشه ما در پشت این میموندیم. حالا که لشکر موزه پرنج وارد پیادش وارد پنجزلی شدن، این میدان خیلی خوبی بود، با وجود اومده بود که بتونن یگانه رو جمع جور کنن. خب بحثا خیلی ریز شد، میتوانیم نمیتوانیم، اما چون به عمد قوای ما دست نخورده بود و قریب 300 گردانی که ما بسیج کرده بودیم، شاید مثلا چندین گردانش بیشتر ضربه نخورده بود، تصمیم بر این گرفته شد یک به اصطلاح آزمایشی توی این قضیه صورت بگیره، اما با اعتقاد به این که این مسیر باز بشه.
بله.
خب تمام یگانها که از منطقه مین در واقع آبادان تا شرمچه کناره اروند خط داشتن، همه اومدن از اروند تاش منطقه پاتکابوبیان و آبگرفتگی. این منطقه ارزش خیلی کمه،
درست،
فشرده میشد. بعد یگانها مجبور شدن پلکانی پشت سر هم عمل بکنن. حالا برای عراق که میخواست جواب بده در مقابل رزمندگان ما، منطقه و زمین بسته بود. عراق هم متکی به نیروی زرهیه، حجم عظیمی از نیروی زرهی رو وارد میکرد، یه سرزمین بازی رو نیاز داشت. اما خودش اومده بود تو تله خودش گیر کرده بود، یعنی اومده بود تو منطقه شرمچه، کانالای زیاد سیم خاردارها، به همین خاطر تو پاتک کردن دیگه نمیتونست از اون توانمندی نزدیک به 6-7 هزار تانک و لفظکریش استفاده بکنه. تو منطقه محدود بود، سیم خاردار بود، کانال بود، نمیتونست، آب گرفتگی بود، نمیتونست، مجبور با نیرو پیاده اش دفاع بکنه، پاتک بکنه. این نقطه برتری برای ما وجود داشت. خب عجیب، این عملیات موافقت میدونی سری رزمندگان ما تونستن خودتو اولین زوشنن، چون واقعا با غافلگیری صورت گرفت، علارغمی که یه سرزمین پیچیده بود، اما این عملیات، عملیات موافقت آمیز، خط اول دوم دشمن به سرعت شکسته شد. پاتک دشمن به سه نیرو پیاده و نیروهای ویژش بود، درگیری شدید، یعنی یه چیزی در حدود فکر میکنم نزدیک 17 روز ما شبانه روز عملیات داشتیم. عراق حمله میکرد، ما میزدیم عراق حمله میکرد، یعنی
بله.
لحظه به لحظه، به سنگر به سنگر و نفر به نفر دقیقا اسلحه به همدیگه میخورد، چکاچی که اسلحه ها شمشیر به همدیگه میخورد و تیر اندازی میشد، نارنجک توی سنگر به همدیگه با فصاله 15 متر 10 متر پشت خاکریز انداخته میشد. اینجوری این عملیات ادامه پیدا کرد. خب الحمدلله بچه های ما با ورود به پنجزلی پشت کانال اردلی زوجی در اومدن.
بله.
از کنار خانه‌های تا پل سوم جلو رفتیم.
درسته.
ولی چون این عملیات واقعا برای دشمن ترمش داده بود، تو خاک عراق داشت انجام میشد، نزدیک بسته بودیم، خطوط درجه یک دفاعی دشمن شکسته شده بود، باور نکردیم دشمن بود. دقیقا ما میدیدیم صحنه‌هایی که پشت سر نیروهای عراقی تیپ به تیپ حمله میکنن، هر که برمیگرده کشته میشه. یعنی دقیقا فرماندهان عراقی رسید شده بودن به این عنوان که باید بازپسگیری کنین سرزمینتونن. تو مسئله دوجی کنار نخلستان، ما سر سرای شرک دوجی توی نخلستان که حالا معروف، یه بخشش هم معروف شرک سرام بود، به شدت لحظه به لحظه بود. امروز شما 2 ساعت حمله میکردیم میگرفتیم منطقه رو، 2 ساعت بعد دشمن اونجا رو میگرفت. من یادم هست شهید خفازی توی منطقه دوجی بارها خودش با نیروهاش میومد وارد خط دشمن میشد، خاطر بسیار کوتاه و دشمن میزد دوباره برمیگشت، و همونجا هم شهید خرازی ما به شهادت رسید. به شدت مقاومت صورت میگرفت وسط دشمن، بمباران ها در سطح پایین، یه چیز عجیب بود. نیروهای ما با عراقه اینقدر قاطی بود که دشمن نتونست طلب گیری بکنه، عقبا رو بمبارون میکرد به شدت، نمیدونم یه خوشری که تمام منطقه رو خوشونده بود، اما یه خط هم بمبارون کرد، حتی اگه نیروهای خودش مورد استفاده واقع میشدن تو خط هم بمبارون هوایی میکرد.
بله.
خب یک عملیات بسیار پیچیده ای صورت گرفت و موفقیت آمیز به شکلی که خود پل سوم و دو تا کانال زوجی و خطوط اصلی و دومی سوم دشمن رو پشت سر گذاشتیم، نزدیک بسته بودیم.
درست.
این رویه دفاعی دشمن رو به شدت شکست داده بود.
بله.
و شاید من فکر میکنم اگر ما 300 گردان برای همت کرده 4 و 5 آماده کرده بودیم، درست اگر یادم باشه، عراقی ها نزدیک 700 گردان داشتن.
بله.
و قریب به 70-80 درصد ماشین جنگی عراق که همین نیروش و امکاناتش تو پاتک ها ضربه دید، هرچند ما هم تلفات بسیار سنگینی دیدیم، اما این اراده ما برای تنبیه متجاوز،
درسته،
برای تنبیه متجاوز، چون بالاخره ما میدونستیم ممکنه سرزمین نتونیم بگیریم، اما تنبیه متجاوز مهمترین بحث ما بود و همین عملیات باعث شد که بالاخره دشمن اون قطعه 598 هم بپذیره.
خیلی متشکرم.
از کل دفاع مقدس محسوب
شد. بله خیلی متشکرم سردار سرخیلی، خیلی مفصل و دقیق اشاره کردید، ازتون ممنونم. آقای دکتر جانیپور، دلایل موفقیت در عملیات کربلای 5 با توجه به توضیحاتی که سردار سرخیلی که خودشون از فرماندهان 8 سال دفاع مقدس بودن و در این عملیات حضور داشتن، به نظر شما چیست؟
بله من تشکر میکنم از جناب سردار سرخیلی، آنچنان جامع و کامل صحبت کردن که دیگه جایی رو برای پرداختن به شرح خود عملیات باقی نذاشتن. من برای پاسخگویی به پرسش شما در رابطه با عوامل موفقیت این عملیات به چند نکته باید اشاره بکنم. اولین نکته این هست که پیش‌فرض غلطی برای رژیم بعث عراق در طول سالهای پایانی جنگ ایجاد شده بود، مبنی بر این که رزمندگان جمهوری اسلامی ایران در سال تنها توان برگزاری یک عملیات رو دارند و بیش از او دیگه توان ندارند. به عنوان مثال این پیش‌فرض ایجاد شده که خب در سال 62 ما در اسفند 62 عملیات خیبر رو برگزار کردیم، دیگه بعد از اون عملیات بزرگی نداشتیم تا اسفند 63 عملیات بدر برگزار شد، باز دوباره عملیات بزرگی نداریم تا بهمن 64 که در اون عملیات ولفجر 8 انجام دادیم. و این ناخودآگاه این 3-4 عملیات در ذهن رژیم بعث‌عراق اینگونه تلاقی کرده بود که رزمندگان ایران و از جمهوری اسلامی ایران فقط سال یک عملیات انجام میده و اونها اتفاقا در فصل زمستان سال 1365 منتظر عملیات ما در اون برهه زمانی بودن که ما در اون برنامه‌های گذشته که در رابطه با عملیات کربلای 4 و 5 صحبت کردیم به این نکته اشاره کردیم که خب به دلایل داخلی و خارجی نیروهای رژیم بعث‌عراق از این عملیات آگاه شدن و عملیات آنچنان ثمرات موفقی نداشت. ولیکن و بعد به همین دلیل، به دلیل این پیش‌فرض غلط، 3-4 روز بعد از این عملیات که اون کشتار وسیع رو انجام دادن، پیکر مطهر شهدای ما رو برداشتن بردن توی شهرهای خودشون چرخوندن، خیلی از فرماندهان خودشون رو در حقیقت نشان لیاقت بهشون دادن و اکثر نیروهای نظامی عراق رو به مرخصی فرستادن و دیگه با این پیش‌فرض که خب عملیات ایرانی‌ها که سال یک بار بود این برگزار شد که با شکست منجر شد و تمام و دیگه نیروهای ایرانی عملیاتی نخواهند داشت و این پیش‌فرض غلط. این نکته اول که ما از این پیش‌فرض استفاده کردیم. فرماندهان ما بعد از عملیات کربلای 4 یک جلسه ای رو تشکیل دادن، سه شبانه روز این جلسه طول کشید، در اون جلسه تصمیم گرفتن که عملیات ادامه پیدا کنه چون الان ما با راهکارهای ورود به منطقه آشنا شدیم. و نکته دومی که این رزمندگان خودمون رو قرنطینه کردیم در اون منطقه. در خاطراتی که اکثرا فرماندهان و رزمندگان نقل می‌کنن این که بعد از عملیات کربلای 4 اجازه ندادن رزمندگان به مرخصی برن، اجازه ندادن رزمندگان شهر برگردن و اخبار عملیات منتقل بشه که سرد بشن و حالا دوباره بخوان دوباره تلاشی و فراخانی صورت بگیره برای حضور مجدد رزمنده ها و نیروها. این رزمنده ها در اون منطقه و در اون محدوده جغرافیایی حضور داشتن. نکته دوم و نکته سوم رعایت اصل غافلگیری است. همون گونه که اگر شنوندگان محترم برنامه پیگیر صحبت‌های ما در برنامه گذشته بودن، ما در برنامه گذشته به این نکته اشاره کردیم که تاکتیک مناسبی برای عملیات کربلای 5 انتخاب شد. ما چون سیر حرکت عملیاتی ما این گونه بود که ما از شرق به غرب حمله می کردیم، لذا در مواجهه با خاکیز دشمن سینه به سینه دشمن می شدیم. در عملیات کربلای 5 این تاکتیک انتخاب شد که ما از شمال 5 ضلعی نقطه نفوذی رو در خاکیز دشمن انتخاب بکنیم، از اون نقطه تمام نیروها وارد بشن و بعد شمال به جنوب بیایم پایین و این خودش باعث یک غافلگیری اصل دومی در غافلگیری شد. نکته سوم و نکته چهارم اون مسئله توسل به خدا، توسل به اهل بیت بعد از عملیات کربلای 4 به علت اینکه خب حالا ما شهدای زیادی رو در این عملیات تقدیم کردیم، یک احساسی برای فرماندهان و رزمنده ها ایجاد شد که چه اتفاق افتاد، ما در عملیات های گذشته موفق شدیم، چرا در این عملیات موفق نشدیم، چه عواملی باعث شد که موفق نشیم، آیا واقعا غروری در ما ایجاد شده بود؟ برای شکستن این غرور خیالی، برای اینکه واقعا رزمندگان توکل کنند به خدا و با امید پیش برند، ما در طول این 15 روزی که بین عملیات کربلای 4 تا کربلای 5 هست، می‌بینیم که هر روز مراسم زیارت عاشورا، مراسم دعا، دعای توسل و این روحیه معنوی رزمنده‌هایی که وجود داشت، این روحیه رو تقویت کرد، این روحیه رو بیشتر کرد و همه این عوامل دست به دست هم قرار گرفتن تا عملیات کربلای 5 به موفقیت برسه و به ثمرات بزرگی برسه که یکی از مهمترین ثمرات اون قطعنامه 598 هست که اگر فرصت داشته باشید من در ادامه صحبتام بهش بپردازم.
ان شاء الله. خیلی متشکرم. قبل از اینکه به این بحث پردازیم بریم و یه بخش کوتاهی رو به اتفاق هم بشنویم، باز میگردیم و در ادامه برنامه در خدمت حضرت علی و سردار سرخیلی خواهیم بود با عملیات کربلای 5. شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه نقطه عطف هستید. شماره تلفن 22-65-23-97 و سامانه پیام کوتاه 30041 پل ارتباطی شما خوبان همیشه همراه با این شبکه رادیویی هست و آماده هست و نقطه نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما بزرگواران رو پیرامون برنامه های مختلف این شبکه رادیویی و علل خصوص برنامه نقطه عطف دریافت بکنه. در این نوبت از نقطه عطف داریم میپردازیم به عملیات کربلای 5 و در محضر دو میهمان ارجمند، سردار سرخیلی از فرماندهان 800 دفاع مقدس و جناب دکتر محمد جانیپور استاد محترم دانشگاه و کارشناس مسائل دفاع مقدس هستیم و ازتون دعوت میکنم در ادامه این برنامه و ادامه این گفتگو با ما همراه باشید. سردار سرخیلی، بپردازیم به نتایج عملیات کربلای 5. به نظر حضرت علی که از فرماندهان 800 دفاع مقدس هستید، عملیات کربلای 5 چه نتایج و چه ثمراتی رو برای ما در بر داشت؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما در کربلای 5 اراده خودمون رو به دشمن تحمیل کردیم، یعنی اینکه بالاخره در کربلای 4 اون مسائلی که اتفاق افتاد،
بله،
و یه مقداری تضعیف روی در واقع برای یک نیروی جنگجو وجود اومده بود، اما بلافاصله این تجدید قوا با همون رویات معنوی که بچه‌های رزمنده ما داشتن باعث شد که ما توکل کنیم.
درسته.
بالاخره تدبیر یک بحث قضیه است، دوم توکل کردنه
و مهم هم
بعد از تدبیر توکل رو چاشنی کار کردن دوستان و وارد میدان شدن.
بله.
در این عملیات با همین استحکامات، با همه قوایی که دشمن داشت، با همه بمباران ها، با همه تدابیری که به خرج داده بود، اما اراده ما بر دشمن علارغم مثلا شاید 70 کیلومتر مربع از سرزمین دشمن به دست ما افتاد، اما چون اصل منطقه دفاعی دشمن بود و تاکتیک ها و تکنیک های دفاعیش بود و اینها شکسته شد و وارد خاک دشمن شدیم، ما تونستیم اراده خودمون رو دشمن تحمیل کنیم. نکته بعدی این بود که خب بعد از این اراده باید نتیجه بین‌المللیش هم می‌دیدیم، که البته ما به عنوان یک رزمنده نیرویی که اونجا تکبر بودیم و می‌جنگیدیم، شاید اون موقع‌ها خیلی به این نکته توجه نداشتیم. ما کار خودمون انجام می‌دادیم، ما یک پیام داشتیم از امام، تنبیه متجاوز، و این تنبیه متجاوز و همه کسایی که با او بودن ما رو به وظیفه‌مون داشتیم انجام می‌دادیم. اما امروز که نگاه می‌کنیم به قضایا، می‌بینیم این استقامت، ایستادگی، فستقم که ما عمرتی که به ما رویه میداد و در برابر دشمن ایستادگی میکردیم، باعث شده بود که اون قطعنامه بعدش تمام دشمنان بسیج بشن، چون دیدن هیچ چیزی در برابر رزمندگان ما توقف ایجاد نمیکنه و اراده بر اونها تحمیل میشه و مطمئنن به پیروزی میرسیم. من کوتاه میخوام یه خاطره ای رو تو همین ایام کربلای 5 و تو پنجزلی خدمت شما عرض کنم. اثرات یک دفاعی که مبتنی بر مسائل معنوی و دینی و اعتقادی باشه چیه؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
ببینید آقای حاج قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه
بله.
بعد از عملیات 33 روزه بچهای حزب الله در لبنان این جمله رو اومد عنوان کرد که نتایج عملیات 33 روزه بچهای حزب الله یه مش جوان یک مش مردم به اصطلاح معتقد مذهبی شیعه در برابر استکبار جهانی و خصوص اسرائیل با اون ارتش بسیار پیچیده و قویش ایستادگی کردن و اراده دشمن شکندن.
درست.
بعد اون عملیات های بسی اون 33 روز دفاع چقدر اثر گذاشت دنیا. آقای قاسم سلیمانی اینجوری عنوان میکنه، میگه همه اون بنده به اندازه بند انگشت بچهای رزمنده ما که مدافعان و جنگجویان در کبل پنج و پنجزلی بودن نمیشه. تعبیر کسی مثل یک رزمنده، یک کسی که تحلیلگره، یک کسی که تأثیر خیلی زیادی توی نظام مقدس مثلاً و در سزای بین الملل داره.
درسته.
حالا کبلای پنج اون تیکه آخر تو پنجزلی دشمن خیلی میجنگید. من یادم هست پل سوم عراق ما گرفته بودیم خواستیم منفجر کنیم رو کانال مایی که کار تمام بشه که دیگه دشمن نتونه پاتک کنه. خب بسیار فرماندهان جنگ شدن تو قرارگاه کربلا، بخشی از گوشه منطقه پنجزلی و کانال سوم مایی مربوط به بچه قرارگاه کربلا بود. توی خط مقدم توی این سنگرهایی که به اندازه نشستن توش جا بود جلسه برقرار شد. جانشین قرارگاه آقای دانه‌فر بود، قرارگاه کربلا.
درسته.
افراد بزرگی مثل سردار اسدی از فرماندهان بزرگ 33 المهدی بچه فارس بودن.
بله.
شهید حیدرپور از بچه 48 فرد بودن، فرمانده تیپ 18 القدیر و فرماندهان دیگه. تو جلسه وقتی ارزیابی میکردیم میبینیم که مثلا 4-5 تا گردان داره، هر گردان 60-70 نفر بیشتر نیرو نداره.
درسته.
همه بسیج شدن که آقا چجوری دفاع بکنیم اینجا. نهایتاً به این رسید که تعداد از تانکای ما بیفتن جلو روی پاسگاه بوبیان، یک پد بلند سمت راست آب، سمت چپ به اصطلاح گله و خیلی سخت میشد اینجا مثل سیبل باید به جنگیم در برابر 300-400 تانک و نفر دشمن که پشت کانال مایی بسیج شده و داره گوله ریزی میکنه.
درست.
خب این بچه ها گفتن خیلی خب تکلیف اگر اینه و واقعا ما رایی جز این نداریم میجنگیم. وارد شدن توی این میدان، شهید جاویدی آدم هست از فرماندهان گردان های لشکر 33 المهدی. شهید جاویدی کسیست که وقتی خدمت از امام میرسه امام بوسه بر پیشانیش میزنه. تو کربلای پنج معروف به اشلو، تو کربلای پنج علارغمی که نیروی آنچنان نداشت 60-70 نیروش داد به بچه های زره 70 محرم وارد این معرکه شدن.
درست.
دقیقا من یادمه، شاید بگم در هر متر مربع ده ها گلوله دشمن میریخت چون محدود بود منطقه، اما این بچه ها هجوم میبردن، شهید میدادن اما خودشون رسوندن به پل سوم. دشمن با این اراده از بچه ها، با این استقامت، با ایستادگی، با اینکه تعداد زیاد شهید داده بودن بچه ها، زخمی بودن، اما وقتی رسیدن به پل سوم علاقه از تانکاشون میومدن پایین فرار میکردن.
عجب.
این تحمیل اراده یعنی این.
درست. بله خیلی متشکرم.
تکلیف اون انجام میدن توی سرزمین کوچک با اون حجم آتش دشمن با اون امکانات وسیعش، اما بچه های ما تونستن با این رشادت، با این ایستادگی و این استقامت اراده خودشون رو به دشمن تحمیل کنن.
بله خیلی متشکرم سردار سر، خیلی برای حضرت عالی آرزوی موفقیت دارم، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
موفق باشید، خداحافظشون.
خب جناب دکتر جانی‌پور، فکر میکنم حدود 3 دقیقه فرصت داریم و بپردازیم به نتایج ثمرات عملیات کربلای 5 از نظر حضرت عالی.
بله، هرچند که در این فرصت کوچک نمیشه به همه نتایج این عملیات بزرگ پرداخت، من به مهمترین اون مطلب اشاره میکنم و این مهمترین نتیجه رو در قالب یک سوال میخوام اول مطرح بکنم و اون
بله.
این که عملیات کربلای 5 با هدف تصرف بصره و تنبیه متجاوز و یک ضربه اساسی به رژیم بعث عراق آغاز شد.
درست.
ولیکن 20 روز بعد، یعنی در تاریخ دوم اسفند ماه، این عملیات به اتمام رسید.
بله.
چرا؟ ما که هنوز به بسته نرسیده بودیم، ما که هنوز اون ضربه ی آنچنانی رو بر رژیم عراق وارد نکردیم، پس چرا عملیات در روزهای آغازین اسفند ما به اتمام رسید؟ چرا دستور اتمام عملیات رو دادن با اینکه خیلی از فرماندهان در خاطرات خودشون نقل میکنن که ما تا نزدیکی های شهر بسته رفته بودیم، ما مثلا شهر تنومه رو قشنگ نزدیک شهر تنومه عراق بودیم و دیوارهای شهر بسته، پالایشگاه شهر بسته رو میدیدیم و نزدیک بودیم، ولی یک دفعه پیام رسید که عملیات متوقف بیسید و همونجا توقف می‌کنه، دیگه پیش‌روی نداشته باشی. علت چی بود؟ علت این بود که ما به خواسته‌ای که می‌خواستیم در حقیقت رسیدیم قبل از این که بخوایم شهر بصره عراق رو تصرف بکنیم. ما اصلا می‌خواستیم شهر بصره عراق رو بگیریم که عراقی‌ها رو بکشونیم سر میز مذاکره و اونها خواسته‌های برحق رو بپذیرن. با اینکه اونها نیومدن ولی سازمان ملل و شورای امنیت اونها این پیام ایران رو فهمیدن و زودتر این کار رو انجام دادن. لذا ما در گزارشاتی که کتاب اسناد بین‌المللی جنگ ما که تازگی هم در چند سال گذشته منتشر شده و همچنین اسناد متعددی که در رابطه با قطعنامه 598 نوشته شده، این مطلب آمده است که اولین جلسه برای این که شورای امنیت فوق‌العاده جلسه تشکیل میده و حتی از نماینده کشور عراق هم دعوت میکنه در اون جلسه شرکت داشته باشه، این هم در اواخر بهمن ماه سال 65 در بحبوحه عملیات کربلای 5 اونها جلسه ای رو تشکیل میدن و پیشنویس اولیه قطعنامه 598 در بهمن ماه 65 نگارش شروع میشه و در اسفند ماه 65 در همون روزهای آغازین، یعنی در روز اول اسفند ماه 65 به اطلاع نمایندگان دو تا کشور رسیده میشه و این پیشنویس هست و خبر نوشتن این قطعنامه هست که باعث میشه وقتی خبرش رو نماینده ایران به آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان فرمانده عالی جنگ اعلام کنه، ایشون متوجه میشه که خب ما داریم بر همین میجنگیم، اصلا داشتیم میجنگیدیم که همین قطعنامه محقق بشه و حالا که این پیشنویس آماده شده و محقق شده پس همینجا عملیات رو متوقف کنیم و دیگه پیشروی لازم نیست، تلفات بیشتر دیگه لازم نیست که تلفات بیشتری توی این حوزه بدیم و این خیلی مسئله مهمی است که خواهش کنم شنوندگان ما بهش توجه کنن. اگرچه جنگ تحمیلی 8 ساله ما در سال 8م یعنی در سال 1967 به اتمام رسید ولی کن سرنوشت جنگ در سال 7مش یعنی در سال اواخر سال 65 و اوایل سال 66 تکلیف جنگ مشخص شد. ما بعد از عملیات کربلای 5 وقتی پیشنویس 598 رو آوردن، اگرچه که به صورت رسمی میگن حالا بعدن این در تیر ماه تصویب شد که این هم دلایلی داره که من الان بهش نمیپردازم که چرا قطعنامه‌ای که در اسفند 65 نوشته شده چرا در تیر ماه سال 66 تصویب رسمی میشه و چرا در تیر ماه سال 67 تازه دو تا کشور ایران عراق نمیپذیرن. این بحث ها رو میذاریم به زمان موعد خودش که فقط نپذیر. مسئله مهم اینجاست که این عملیات قبل از اونی که بخواد به هدف موقعیت جغرافیایی خودش برسه به اون هدف اولیه و غایه خودش رسید، عراقی ها رو مجبور کرد که بیان بر سر میز مذاکره خواسته های برحق ایران رو بپذیرن، شورای امنیت مجبور شد که خواسته های ایران رو بپذیره و این رسما در عرف دیپلماسی یعنی پیروزی ایران، یعنی برنده شدن ایران، یعنی موفقیت ایران و این حرف نهایی عملیات کربلای 5
و بهترین نتیجه و ثمره این عملیات.
بله.
خیلی ازتون متشکرم آقای دکتر جانیپور و انشالله که در برنامه آتی هم توفیق داشته باشیم در خدمت حضرت عالی باشیم. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم که تا این ساعت با ما همراه بودید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. این برنامه رو تقدیم میکنم به روح مطهر همه شهدای 8 سال دفاع مقدس، علاوه خصوص شهید والا مقام شهید جاویدی و به اتفاق میهمان ارجمند برنامه امروز جناب دکتر جانیپور. تا فرصت دیگر از محضرتون مرخص میشیم. در پناه خدای متعال باشید. خدا حافظ.
برنامه نقطه عطف رو از رادیو گفتگو شنیدید. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید.
ایران خواستگاه خداوندگار خرد.
نرامی که ایران نشست من است، نرامی که ایران نشست من است، شام سر به سر زین به دست من است.
سرزمین دانش، ایران مهد تفکر و تمدن.
ایران عاشقان خانمت به هر جان، ایران سرزمین مردمان مهربان.
قانون اندیشه های بلند، اینجا ایران، تهران و علیگاه خردورزان.
ایرانم میراث نور و صدا، تاریخم ای خاک خاطره ها.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.